مردم و خیرین آستین همت بالا زدن و دارن قفسه های خالی کتابخانه رو پر می کنند. گزارشی بشنوید از همکارم آجرلو.
تفکر سوختنی نیست. این شعار پویشیه که برای ساختن دوباره کتابخانه تفکر باغستان شهریار به راه افتاده. کتابخانه‌ای که به گفته مسئولانش روزی فراتر از یک کتابخانه پایگاه فرهنگی محل بود.
اینجا مجموعه هم کتابخونه بود هم مجموعه فرهنگی ما بود. از نظر کتاب مرجع اینجا واقعا غنی بود، خیلی غنی بود. بخش کودکمون نمونه بود، خیلی عالی بود.
هزار نفر عضو فعال داشتیم و بیشتر به عنوان یه پایگاه فرهنگی اینجا شناخته شده بود تا یک کتابخونه.
آبان ماه بود که آتش بهار تفکر رو با 13000 جلد کتابش به دست خزان سپرد. آتش سوزی که یک حادثه نبود، بلکه در هفته کتاب و کتابخوانی برای تفکر سوزی برپا شده بود.
با تخریب بیت المال و غارت اموال هم آرام نشدند. اغتشاشگران کتابخانه را هم به آتش کشیدند.
شنبه 25 آبان حدود ساعت 11 طبق گزارش‌های مردمی که ما داشتیم به کتابخونه حمله کردند و از 6-7 ساعت کلاً کتابخونه از بین رفته بود.
تفکر سوزان حتی راه آتش نشانان رو هم بستن و ماشین اونها رو هم به آتش کشیدن.
متاسفانه جلوی اعزام آتش نشانی ما رو گرفتن و ماشین ما رو هم سوزوندن و خسارت جدی به ماشین زدن. حتی ماشین آتش نشانی تجهیزاتش رو هم غارت کردن و بردن.
به گفته آقای رمضانی، معاون توسعه کتابخانه های نهاد کتابخانه های عمومی، در این آتش سوزی و غارت حدود 2 میلیارد تومان به کتابخانه تفکر شهریار خسارت وارد شد.
13000 جلد کتاب در این آتش سوزی از دست رفت. بر اساس پیش‌بینی‌هایی که دوستان ما در اداره کل عمران و اداره کل کتابخانه‌های ما داشتن، حدود 2 میلیارد تومان خسارت به کتابخانه وارد شده و این فضا رو از دسترس مردم خارج کردن.
کتاب سوزی در ایران قدمتی بیش از 2000 ساله داره. از نابودی کتابخانه قصر آپادانا به دست اسکندر تا کتاب سوزی عظیم مغولان و تاتارها، اما فرهنگ و تمدن ایران زمین هرگز در پس این کتاب سوزی‌ها از بین نرفت. همین فرهنگ علم و کتاب دوستیه که امروز هموطنانمون رو از سراسر کشور به میدون آورده تا در قالب پویش آباد بمان ایران کتابخانه تفکر رو از نو سرپا کنند. آقای ناصری، سرپرست نهاد کتابخانه های عمومی استان تهران:
یک درخواستی از سوی همشهریان و هموطنان عزیزمون دریافت کردیم، مبنی بر اینکه این کتابخانه به صورت مردمی بازسازی بشه. برنامه‌ریزی‌هایی در مجموعه نهاد کتابخانه‌های عمومی انجام شد و قرار شد که در هم بحث تأمین کتاب کتابخانه و هم در بحث کمک‌های نقدی شرایطی فراهم بشه که هر کدوم از هموطنانمون که مایل بودن در امر بازسازی کتابخانه مشارکت کنن. تا امروز در مجموع در حدود 7000 جلد از سراسر کشور کتاب برای کتابخانه تفکر اهدا شده که هم هموطنانمون بودن، نویسندگان عزیزمون، شعرهای عزیزمون و ناشرین محترمی که در کشور فعالیت دارن، هر کدوم سهیم شدن در این حرکت فرهنگی. همچنان هم در کتابخانه های عمومی هموطنان مراجعه میکنن و کتابهایی رو برای کتابخانه تفکر اهدا میکنن.
آقای ناصری درباره ساختمان کتابخانه هم گفت:
طراحی جدید ساختمان کتابخانه کاراش انجام شده طبق زمانبندی که خواهیم داشت. بنا هستش که تا پایان اردیبهشت ماه کتابخانه تفکر رو به شکل جدید با ساختار و ساختمانی بهتر از قبل انشاءالله آماده کنیم و به بهره برداری برسونیم. اطلاعات مربوط به شماره کارت و نحوه کمک هایی که برای کتابخانه تفکر می توانند انجام دهند رو در سایت نهاد کتابخانه های عمومی کشور به نشانی iranpl.ir، اونجا در یک بخش خاصی برای کتابخانه تفکر اختصاص یافته و از اونجا میتونن اقدام بکنن.
آشوب‌های آبان امسال به علت تخریب‌های بسیار گسترده از سوی آشوبگران خسارت‌های بسیاری رو به کشور وارد کرد. اما در این میان برخی اقدامات آشوبگران که در بمباران رسانه‌ای به عنوان مردم معترض ایران جا زده شده بودند، به وضوح نشان از بی‌ارتباط بودن اونها با مردم داشت. آتش زدن 13000 جلد کتاب کتابخانه تفکر و غارت این پایگاه فرهنگی از این دست اقدامات بود.
خب ساعت 8:34 دقیقه و 13 ثانیه است. به پایان پیک بامدادی رسیدیم. لطفاً نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون و اگر که احیاناً سوژه‌ای هم مد نظرتون هست به 3610 برای ما پیامک کنید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيبي.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك
السلام
يا سيدتي
يا
سيدتي العالمين من الأولين.
السلام عليك
السلام عليك
السلام عليك
السلام عليك
عليك
صبح شما بخیر باشه هموطنان عزیز و دوستان گرامی، شنونده های دوست داشتنی رادیو معارف. سپاسگزارم که با ما همراه هستید و تشکر بکنم از دوستان و همکارانمون در خبر رادیو که 35 دقیقه آخرین اخبار ایران و جهان رو تقدیم شما شنونده های عزیز کردن. 3553 در واقع سامانه پیام کوتاه ما هست، برای ما پیامک بفرستید و راجع به برنامه های مختلف نظرتون رو به ما بگید، کمک میکنه تا برنامه های بهتری تقدیمتون بکنیم. و 025-329-10-551 هم به همراه 552 دو خط تلفنیه که میتونید زنگ بزنید و با روابط عمومی رادیو معارف در ارتباط باشید. اما خانه ملت عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم. ساعت 9 بامداد گنج سعادت رو خواهید شنید. انشاءالله ساعت 9:30 طبق روال همیشه سلام زندگی رو تقدیمتون خواهیم کرد. 80 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی. ساعت 10:55 کلام امام برگزیده از سخنان امام خمینی رحمت الله علیه رو خواهید شنید. 11 اخبار معارفی خواهد بود و ساعت 11:15 منشور امیر برنامه‌ای است که تقدیمتون میشه. منشور امیر شرح خطبه‌های نهج البلاغه شریف هست. امروز ساعت 11:15 میتونید شرح خطبه 68 و 69 نهج البلاغه رو بشنوید. نهج البلاغه خب از خطبه ها تشکیل شده، از نامه ها و از حکمت ها. فکر میکنم خوندن این کتاب برای هر فردی، حتی نه فقط مسلمان، نه فقط شیعه، پر از تجربه است، پر از درسه، پر از آموختنی است که انشاءالله بخونیم، مطالعه بکنیم و مهمتر از همه بهشون عمل بکنیم. 11:30 زمزم احکام رو خواهید شنید. از برنامه های پرشنونده رادیو هست زمزم احکام، به سوالات شرعی شما پاسخ میده. مثلا همین الان که دارید رادیو رو میشنوید، یه سوال شرعی توی ذهن شما شاید وجود داشته باشه که سوالش پاسخش رو نمیدونید. میتونید به 3553 سامانه پیام کوتاه رادیو معارف پیامک بفرستید، سوال شرعیتون رو حتما قید بفرمایید، اسم مرجع تقلیدتون هم بگید تا دوستان ما در زمزم احکام بهش پاسخ بدن. میتونید ساعت 11:30 با این برنامه همراه باشید. 11:50 تا آسمان ویژه برنامه اذان ظهر رو انشاءالله میتونید شنونده باشید. پیام های خطبه فدکیه در برنامه من فاطمه هستم ساعت 12:30 گفته میشه و شرح زندگی علامه سید حیدر آملی در برنامه نگارستان ساعت 12:50. ساعت 13:01 بعد از ظهر بر بال سخن و سخنرانی حجت الاسلام رفیعی با موضوع الگوگیری از حضرت زهرا سلام الله علیها به خصوص در دفاع از ولایت، یا ساعت 13:30 روایت عشق برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم، مصاحبه با همسران و مادران شهدا و جانبازان عزیزمون هست. درود میفرستیم به روح همه شهدای عزیزمون و آفرین بر همه جانبازان عزیزی که برای سرافرازی کشور رفته اند و جان خودشون رو در معرض خطر گذاشتند. ساعت 13:55 هم پیام ولایت رو میتونید شنونده باشید، گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی. ساعت 14:02 بعد از ظهر اخبار سراسری تقدیمتون خواهد شد. اذان ظهر هم در شهر مقدس قم ساعت 12:18. صبحتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو معارف. اما در روزهایی که آرام آرام داریم به انتخابات که دوم اسفند ماه هست نزدیک میشیم، انتخابات مجلس شورای اسلامی، دعوت میکنم همراه باشید با خانه ملت، ویژه برنامه‌ای که دوستانم تهیه کردند به مدت 17 دقیقه. بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه با حضور 192 نفر از نمایندگان رسمی است.
در جریان بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور،
حالا به هر حال این عبارت اینه، حرفی نداریم نیست، ترجیحی گذاشته شده، بیانم کردن
از روز اول گفتیم آقا شما که دارید این پرونده رو میرسید،
امیدوارم کار در مجلس جدید که در واقع خانه ملت است برای ملت ایران و نمایندگان ملت ایران مبارک باشه.
مجلس نماینده ملت است. نماینده ملت است. اظهاره و خلاصه ملتید شما.
خانه ملت.
یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد. کشور در این یک سال روزهای سختی را گذرانده است. بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بنی صدر رئیس جمهور شده و اکنون انتخابات مجلس در راه است. گروه‌های مختلف سیاسی در تکاپوی معرفی نامزدهای خود برای ورود به مجلس هستند.
همه مسئولند، همه متعهدند، همه موظفند و امام فرمودند بنگرید نمایندگان درست و صادق را انتخاب بکنید. نمایندگان شما بار دیگر در مجلس شورای ملی گرد خواهند آمد. آنها خطوط اصلی را ترسیم خواهند کرد.
محمد جواد باهنر عضو شورای انقلاب در بیانیه اعلام می کند همه احزاب و گروه ها می توانند در انتخابات مجلس شورای ملی شرکت کنند. او به بعضی از شروط کاندیدا شدن اشاره می کند. شرط سنی بالای 25 سال و کمتر از 75 سال، معروف بودن به صداقت و امانت و همچنین وابسته نبودن به رژیم سلطنتی. چند روز بعد خبر می رسد که شورای انقلاب در حال بررسی طرح‌های دو مرحله‌ای شدن انتخابات و منطقه‌ای شدن انتخابات تهران است. سید مصطفی میر سلیم، معاون سیاسی وزیر کشور، جزئیات طرح را توضیح می دهند.
شهر تهران با توجه به اینکه تعداد کل نمایندگانی که به تهران تعلق میگیره 28 نماینده هستش، تصمیم بر این گرفته شد که منطقه بندی بشه تهران، به طوری که هر حوزه انتخابی بیشتر از 5 نماینده نداشته باشه. ممکنه کمتر بشه ولی بیشتر از 5 نماینده نشه، و اینم به این دلیل است که بزرگترین شهرهایی که در ایران هستن مثل تبریز و مشهد و اصفهان تعداد نمایندگانشون 5 نفر است. و برای اینکه این منطقه بندی بتونه به طور صحیح اجرا بشه، لازم بود که کسانی که در تهران سکونت دارند، اهالی تهران در همون منطقه‌ای که محل سکونتشون هست، رأی خودشون به صندوق بندازن.
آیت الله بهشتی با تأکید بر وحدت مردم، آنان را به شرکت در انتخابات مجلس فرا می‌خواند.
ملت قهرمان و انقلابی مسلمان ما بتواند با سرعتی در خور تحسین و تقدیر و با وحدتی دشمن شکن که مایه خوشحالی دوست و رنج خاطر دشمن خواهد شد، گام‌های آخری رو به سوی استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران برداره و رئیس جمهور و مجلس شورای ملی و دولت منتخب این مجلس با همگامی صمیمانه و هماهنگی صمیمانه همه افراد و همه گروه ها و همه ملت موفق شوند مراحل آینده انقلاب را با پیروزی و ثمردهی روز افزون طی کنند.
بحث ها درباره منطقه‌ای کردن انتخابات تهران و دو مرحله‌ای شدن انتخابات مجلس داغ است. نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی در این باره نظرهای خود را اعلام می‌کنند. 16 بهمن حسن حبیبی سخنگوی شورای انقلاب اعلام می‌کند به دلیل مشکلاتی که پیش بینی می‌شود و به تأخیر افتادن انتخابات، رأی‌گیری در تهران منطقه‌ای نخواهد بود.
شما در انتخابات مجلس شورای ملی شرکت می‌کنید؟
بله.
کاندیداهاتون رو انتخاب کردید؟
بله.
خانم شما از اقلیت‌های مذهبی هستین؟
بله.
در انتخابات شرکت می‌کنین؟
بله.
میرسلیم نماینده وزارت کشور درباره حضور نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات توضیح می‌دهد.
مجموعاً 5 نفر هستند. در این 3 نفر گنجانده نشده. 3 نفر نماینده مخصوص تهران هست بدون احتساب نمایندگان اقلیت‌های مذهبی. هر کدوم از اقلیت‌های مذهبی انجمن نظارت مرکزی خودشون رو دارند و صندوق‌های مربوط به خودشون رو. البته از اقلیت‌های مذهبی می‌توانند در پای صندوق‌های دیگه که در تهران هست بیان.
وزارت کشور در 18 بهمن 1358 قانون انتخابات نخستین دوره مجلس را در 61 ماده منتشر می‌کند. حزب توده، چریک‌های فدایی خلق، سازمان مارکسیستی پیکار، جنبش مسلمانان مبارز، حزب جمهوری خواه، حزب کارگران سوسیالیست، حزب کارگران انقلابی، جمعیت زنان ایران، جبهه ملی، حزب ملت ایران، نهضت آزادی و بسیاری دیگر از احزاب، سازمانها، گروهها، تشکلها و انجمنها فعالیت‌های انتخاباتی را آغاز می‌کنند و هر کدام در صدد دستیابی به صندلی‌های اولین مجلس پس از انقلاب هستند. قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات و تعیین صلاحیت نامزدها را به عهده شورای نگهبان گذاشته است، اما هنوز شرایط تشکیل این نهاد مهم ایجاد نشده و نهادهای اجرایی و افراد مسئول سازوکار موقتی برای این کار مهم در نظر گرفتند. یاران امام سعی می کنند با دادن معیار و ملاک خلأ نبودن نهادی برای تشخیص صلاحیت داوطلبان را پر کنند.
چهره های وفادار به اسلام، چهره های شجاع و قاطع که حاضرند در مقابل مشکلات صبر کنند و مقاومت کنند و راهشون را ادامه بدهند پیدا کنید. اولین چهره ها را بشناسید. اون کسانی که آشنایی و خبرویت دارند موظفند چهره‌های صدیق را به مردم معرفی کنند، نگذارند چهره‌های مزور و فریبگر برای مردم مطرح بشود. چهره‌های آشنا و مؤمن به انقلاب اسلامی را افرادی که مورد اعتماد این مردم هستند در سراسر ایران لازم است به مردم معرفی کنند و مردم لازم است به پای صندوق ها انشاءالله در موعد خود بروند و به کسانی که معتقد به ایمان اونها باشند رأی بدهند.
اکبر هاشمی رفسنجانی که دغدغه تعیین صلاحیت داوطلبان را دارد سعی می کند چارچوبی را مشخص کند.
افرادی که از جهاتی فاقد صلاحیت قانونی هستن اونها رو قبلا تصفیه کنه.
حزب جمهوری اسلامی 16 بهمن در فهرست اولیه خود 16 تن را به عنوان نامزدهای خود در تهران معرفی می کند. گروه های مؤتلفه نیز شامل ائتلافی از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی معلمان، سازمان فجر اسلام، نهضت زنان مسلمان، جنبش مسلمانان پیشگام، سازمان مجاهدین راه حق، بنیاد آموزشی و تبلیغی الهادی و اتحادیه ی انجمنهای اسلامی شهر ری نخستین فهرست انتخاباتی خود را منتشر می کنند. گروه های معتنفه معیارهای خود را برای این فهرست تقوا و اعتقاد قلبی و التزام عملی به ولایت فقیه، پیروی از سیاست های همه جانبه خط امام، سابقه درخشان مبارزاتی و داشتن آگاهی لازم و تجربه درگیری با مسائل سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیکی بیان می کند. نهضت آزادی و سازمان مجاهدین خلق با فهرستی جداگانه وارد میدان می شوند. بنی صدر هم با هدف تشکیل مجلسی هماهنگ با رئیس جمهور فهرست جداگانه می دهد. فعالیت احزاب و گروه ها برای راه یافتن به مجلس شدت یافته است.
چه از گروه باشه چه از حزب، باید مردمی باشه.
خب حالا انتظار داریم که خب به کارهای مردم همه رسیدگی بکنه.
انتظار داریم که به مملکت برسن دیگه.
در آستانه انتخابات، سرپرست وزارت کشور در اعلامیه‌ای خطاب به شورای سرپرستی صدا و سیما اعلام می‌کند هر گونه فعالیت انتخاباتی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اکیداً ممنوع است.
وقت تلویزیون ارزشش بیشتر از این که در اختیار افرادی بگذاریم که پرونده ها نشون میده هیچ گونه صلاحیتی ندارن و بلکه بعضی هاشون اصلا مغرضانه شاید شرکت کرده باشن در انتخابات.
سه‌شنبه 30 بهمن امام خمینی در حکمی اعضای شورای نگهبان را معرفی می کند. شورای نگهبان منتخب امام عبارت است از آقایان حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی، حاج شیخ لطف الله صافی، حاج شیخ محمد رضا مهدوی کنی، حاج شیخ غلام رضا رضوانی، حاج شیخ احمد جنتی و حاج شیخ یوسف صانعی. طبق اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. اما به علت مهلت کمی که تا انتخابات اولین دوره مجلس مانده و مشخص نبودن 6 عضو حقوقدان، شورا عملا نمیتواند بر انتخابات این دوره نظارت کند. مهلت ثبت نام تمام شده است و بیش از 1900 نفر برای نامزدی مجلس شورای ملی ثبت نام کردند. با نزدیکتر شدن انتخابات مجلس شورای ملی، تحولات درون احزاب و سازمان‌ها سرعت بیشتری می‌گیرد.
شبکه‌های عظیم اطلاعاتی و تبلیغاتی صهیونیستی و غربی در اروپا و امریکا یک جنگ روانی عظیم رو علیه ما آغاز کرده بودند و ادامه داده اند و هم اکنون به قوت خود این جنگ روانی باقی است. اونها سعی می کنند زمینه تبلیغات رو در داخل مرزها فراهم کنند. اون تبلیغات رو، اون زمینه ها رو، حوادث کوچک رو بزرگ کنند، برجسته کنند، هزارون برابر کنند و نشانه ضعف و انحطاط و انهدام انقلاب ما قرار بدهند و به دنیا منعکس کنند.
تندروی های متقابل چند جانبه، حملات صریح برخی گروه ها به امام و اسلام و انقلاب، تحریک و خطهی رسانه های بیگانه و عوامل دیگر، ناآرامی در برخی از شهرها را به دنبال آورده است. بنی صدر در مراسم نماز جمعه 3 اسفند 58 درباره حمله به گرد همایی ها در شهرهای مختلف توپ را به زمین حزب اللهی ها می اندازد.
من به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران او را ضد انقلاب تلقی می کنم و با او معامله ضد انقلاب خواهم کرد.
برخی افراد و گروه ها همچنان بر تبل تخریب و اختلاف می کوبند. به دنبال موج اعتراضات گروه ها و سازمان های کوچک علیه انتخابات دو مرحله‌ای، لاهیجی و سید جوادی، دو عضو جریان موسوم به ملی مذهبی، نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور می‌نویسند. ما اعتقاد داریم با این تمهیدات و مقدمات، انتخابات مجلس شورای ملی در جوی سالم و آزاد برگزار نخواهد شد. مسعود رجوی هم درباره خودداری احتمالی مجاهدین خلق از شرکت در انتخابات مجلس هشدار می‌دهد و تهدید به اقدامات غیر قانونی می‌کند. یک شنبه پنجم اسفند 1358 درباره مسئله گروگانگیری و اهمیت وظایف مجلس پیامی از طرف امام منتشر می‌شود.
دانشجویان مسلمان و مبارزی که لانه جاسوسی را اشغال کرده اند با عمل انقلابی خودشان ضربه ای بزرگ بر پیکر آمریکای جهانخوار وارد نمودند و ملت را سرافراز کردند. ولی از آنجا که در آینده نزدیک نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اجتماع می نمایند، امر گروگانها با نمایندگان مردم است تا نسبت به آزادی گروگانها و امتیازاتی که در قبال آنان باید بگیرند تصمیم گیرند. زیرا این مردمند که باید در جریانات سیاسی دخالت داشته باشند. البته تا تشکیل مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب و جناب آقای رئیس جمهور کوشش خودشان را درباره برگرداندن شاه و اموال ملت و جریانات سیاسی که زمینه این گونه خواستها را فراهم می کند مبذول دارند.
تو انتخابات شرکت میکنی؟
بله.
کاندیدای مورد نظرتون انتخاب کردین؟
بله، تا یه حدودی، مثلا 20 تا اینطورش انتخاب کردم.
چه خصوصیتی داره؟
حالا یکی اینکه مسلمان باشن، معتقد به قانون اساسی باشن، پیرو خط امام باشن. من به اون کسایی رأی میدم که مبارزه کنن بر علیه هر نوع انحصارطلبی و انحصارگرایی و در ثانی جزء برنامه‌هاشون در درجه اول همونطور که امام فرمودن اینه که نه با شرق نه با غرب با هیچ قدرتی در جهان سازش نکنن.
مسئولان یکی یکی برای انتخابات مجلس از سمت خود استعفا می کنند. آیت الله مهدوی کنی سرپرست وزارت کشور می شود. در پایان جلسه شورای انقلاب حسن حبیبی استعفای حجت الاسلام خامنه ای را اعلام می کند. علت استعفای او اعلام نامزدی از طرف گروه های مختلف برای حضور در مجلس اعلام شده است.
خداشناس باشه، به جامعه خدمت کنه،
وابستگی به هیچ اول قدرت نداشته باشه،
در خط امام باشن برای حفظ دستاوردهای انقلاب و پیشبرد انقلاب کوشش کنن.
11 اسفند فرمانداری تهران اسامی 460 نامزد انتخابات مجلس را اعلام می کند. فعالیت مبارزاتی احزاب و جمعیت ها رونق می یابد.
انقلاب 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 اسلامی، جسم من جان من خون من تو را حامی.
پایان قسمت یکم.
ای خونبهای شهیدان پر ثمر نهال ایمان، ای شعله های فروزان جلوه خروش انسان، پاس می دارم از جان، پاس می دارم از جان.
یا الله. سلام موسی عباس، خسته نباشی.
سلام جانم، زنده باشی جوون.
موسی عباس این کفش ما رو آماده کردی؟
آره پسرم، الان پیداش میکنم.
موسی عباس، هر وقت اومدم مغازت این رادیو روشنه، چی گوش میدی؟ چه موجیه؟ خسته نمیشی؟
نه پسرم، من با این رادیو زندگی میکنم.
خب حالا چی گوش میدی؟ موضوع برنامه هاش چیه؟
از صبح که میشینم توی ماشین مهربان باشیم گوش میدم تا با خلق خدا مهربون باشم، سلام زندگی گوش میدم تا زندگی رو دوست داشته باشم، زور که میشه زمزم احکام گوش میدم تا حلال و حروم خدا رو یاد بگیرم، بربال سخن گوش میدم تا از راه مستقیم خارج نشم.
کارت درسته او سباس. خب دیگه چی؟
این برنامه رو هم که میشنوی به رنگ خداست، به زندگیمون رنگ خدایی میده.
که اینطور عالیه، عالیه او سباس.
خب آهان پیدا شد. بیا پسرم اینم کف شد، آماده است.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.